أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام فما نحن بتعبير الأحلام بعالمين. فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتين أنا أنبئكم بتعبيره فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداب يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وبه يعصرون. در جریان رؤیای ملک مصر تعبیر این است که اینی ارا که قبلا در اون نوبت هم گذشت که رؤیای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه با فعل ماضی تعبیر شد اینی رأیت و احد عشر کوکبند، اما رؤیای اون زندانی ها و رؤیای ملک مصر با فعل مضارع تعبیر شده است، گویا اونها خواب را مکرر می دیدن. تعبیر به فعل مضارع یا از باب احضار حکایت گذشته است، یعنی اون چرا که گذشته است الان داره ترسیم می کند، لذا با فعل مضارع یاد می کند. یک یا نشانه استمرار است، معلوم می شود چند بار این خواب را دید. دو یا خوابهای مکرر است، خوابهای متنوع است. یک بار خواب می‌بیند که هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر، این گاوها لاغر، اون گاوها چاق می‌خورند. در یک نوبت دیگر هم خواب می‌بیند که هفت خوشه سبز است، هفت خوشه خوش، همه را یک شب خواب نمی‌بیند. اینها مصحح تعبیر به فعل مضارع است که اینی ارا. مطلب دیگر این که جریان سنبله ها که هفت سنبله سبز است و هفت خوشه خوش، این بار زائدی ندارد که اون هفت خوشه خوش این هفت خوشه سبز را از بین میبرد. اما در جریان هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر یه پیام زائدی دارد که سه مطلب را میرساند. یکی این که هفت گاو چاق دیدن، دوم این که هفت گاو لاغر دیدن، سوم اینه که این گاوهای لاغر اون گاوهای چاق را از بین میبرند. این سهم تعیین کننده در تعبیر رؤیا دارد. اگر این نبود نظیر سبع سنبلات خضر و اخر یابسات بود، این راه حل نداشت. و همین معنا را میتوان در جریان خوشه ها هم مطرح کرد، منتها از باب و حذف ما یعلم منه جائز. منظور این است که هفت خوشه سبز است، هفت خوشه خوش، و این هفت خوشه خوش باعث از بین رفتن اون هفت خوشه سبز است، همونطوری که و اخر یابسات از اونجا استفاده شد. و سبع اون اخر یابسات گرچه هفت ذکر نشد ولی هفت استفاده شد. این یأکل ما قدمت لهم نهم یا مثلا یأکل کذا هم از همون قبل استفاده می شود. پس دو نکته در جریان گاب ها ذکر شد که هیچ کدام از اون دو نکته در جریان خوشه ها ذکر نشد. یکی این که در جریان گاب ها فرمود هفت گاب چاق و هفت گاب لاغر، در جریان خوشه فرمود هفت خوشه سبز و خوشه های خوش، نفرمود به هفت خوشه خوش، نفرمود به سبع اون یا به ساد، فرمود به آخر و یا به ساد. دوم این که در جریان گاوها فرمود به این که یأکلهن سبع اون اجاف، هفت گاو لاغر اون هفت گاو شار رو میخورن. در جریان خوشه ها نفرمود این هفت خوشه خوش باعث از بین رفتن اون هفت خوشه های سبزن. بله بله خب نه، این بعضی داخلیست، البته این قرینه داخلی، این را دیگران هم داشتن، این یو فصل رو بعض و بعضا کمک های خارجیست. خب این از سیاق میشه استفاده کرد. فرمود و قال الملک انی ارى سبع بقرات سمان که یاکلهن سبع اجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، یعنی اون خوشای خوش هم هفتان و هم باعث از بین رفتن این خوشای سرسبز و پرثمرن. به خود این هم تعجب برانگیز است که چگونه گاوهای لاغر گاوهای چاق را می‌درند. بالاخره شیر اگر گاو را بدرد امر عادی است، اما گاو لاغر گاو چاق را بخورد، خب تعجب برانگیز است. یا ایها الملؤ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرو. این مطلبش قبلا گذشت. پادشاه مصر گفت فتوا بدید. فتوا هم برای حل معضل علمی است، اختصاص مسئله فقه نداره. به همه درباریان خطاب شد. در بین اینها خب عالمانی هم بودن که اون روز اون عصر تعبیر رؤیا هم بود. این کنتم لرؤیا تعبرون گذشت. اونها در پاسخ گفتن که این از غاس و احلامه. فکر کردن دیدن که این نظیر چند دسته علف است که تر و خشک با هم است. وقتی در یه باقی علف ها را میچینند، بالاخره چهار تا علف هرز است، چهار تا علف خوراکی است، چهار تا چوب خشک است، چهار تا برگ تازه است. این رطب و یابس میگن به هم بافته شده است، همین است. هم چوب خشک افتاده توش هست، هم گیاه تازه است، هم خوراکی توش هست، هم عرق هرز توش هست، بنابراین انسجامی ندارد. این رو میگن زغز، که کلمه زغز هم در سوره مبارکه صاد بود، هم در انبیا که قبلا گذشت اونجا از غاس بود، در سوره صاد به صورت زغز است. آیه 44 سوره صاد این بود، به خوز بیده که زقسن قدر بهی، یعنی مشت یه دسته. خب قالو از غاس و احلامه. احلام هم جمع حلوم است، هم رویا رو میگن و هم عقل رو میگن. این که دستوری مبارکه نور آمده است حتی ازا بلغ الحلوم، از پسرها لازم نیست شما احتجاب کنید. و ازا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، اینها باید اذن بگیرند وارد بشوند. حلم همون عقل است، احلام یعنی عقول. این گفتن وقتی وجود بارک ولی از ارواح و فدا ظهور کرد، دست روی سر مردم میگذارد، عنایتی میکند، حالا یا خدای سبحان روی سر مردم دست میذارد یا حضرت به ذات خدای سبحان دست رو سر مردم میذارن، بالاخره احلام اینها و عقول اینها زیاد میشه. این رفع القلمو عن السبیه حتی یحتلم هم احتمالا به همین معناست، یعنی یعقل، نه یحتلم به اون معنای عادی باشد، یعنی وقتی عاقل بشود که به بلوغ عقلی برسد. خب قالو از غاس و احلام. این احلام برخواسته از دست بافت های درونی است، یعنی واهمه انسان، خیال انسان، متخیره انسان این دست دسته رو تنظیم میکنه در فضای ذهن. خب این از خارج نیامده، کسی قابل علم باشد که این چیز پراکنده است که قوه واهمه ساخته، خیال ساخته، متخیل پرورنده. کسانی هم که پراکنده گوین اونم خوابای پراکنده میبینن. این بحثم قبلا گذشت، شما در بعض از مجالس بخواد بشینید بیازمایید، وقتی وارد جلسه علمی شدید علما نشستن، بالاخره صدر و ساقه هر روشون مشخص هستی، کسی مسئله رو عنوان میکند، حالا یا فقهی یا غیر فقهی، بعضی ها انظار خودشون رو مطرح میکنن، این جلسه پایان میپذیرد. که اگر شما بخواید آرای این جلسه رو جمع بکنید، میشد بسیارت یک مقالی یا کتاب در آورد. این خلاصه جلسه علما. اما جلسه افراد دیگر، شما وقتی که یک ساعت بشینید هیچ حرف نزنید و کنترل کنید، میبینید اون کسی اول وارد شده است یه حرفی رو مطرح کرده، دیگری به اندک مناسبت یه حرف دیگری ترک کرده، سومی به اندک مناسبت یه حرف دیگری ترک کرده، آخر جلسه که یک ساعت پایان رسید، وقتی شما جنبدهی بکنید، هیچ رابطه بین اون آخر و اول نیست. این میشه زغز، یعنی یه دسته حرف هرز، هیچ ارتباطی به هم ندارد. اینا رو بگن زغز. کسی که اینجور زندگی میکند، خوابش هم همینجوره. این طور نیست که او خواب خوب ببیند. خواب خوب نعمت الهی است، این نصیب هر کس نمیشود. اون پراکندگوی خوابش هم پراکنده است. قالو از غاس و احلامه و ما نحنو به تعویل احلامه و عالمین. این احلام دوم که با احلام است، اون احلام اول نه مضافش الفلام داره نه مضاف الیهش الفلام داره، یه تنکیریست آمیخته با تغییر. این تنکیرها در این گونه از موارد برای تغییر است، یعنی این قابل اعتنا نیست. خوابهای آشفته، زیغسیست، فلعیست، انباریست. این الفلام الاحلام اگر عهد باشد، یعنی ما تعویل خوابهای آشفته رو بلد نیستیم، از باب سالبه به انتها موضوع، برای اینکه این تعویلی ندارد، این نه از منبعی گرفته شد نه مرجعی دارد، اولی ندارد. اونی که از این منبعی گرفته شد به نام مثال منفصل، اولی دارد، رجوعی دارد، در خارج واقع می شود. نظیر اینی رأیت و احد عشر کوکبن، اون منبعی داشت یک اولی داشت دو، وجود بارک یوسف سلام الله علیه از اون سابقه با خبر شد و لاحقش هم وجود پیدا کرد، گفت یا ابت هازا تعبیر رؤیای من قبل، اونجایی که خر رو لو سجدا. اما این چون از جای گرفته نشده به جایی هم منتهی نمی شود، از درون برمی خیزد، در همون درون می نشیند، روکش می کند. اینا از باب سالب موضوع تعبیر ندارد، نه اینکه ما عالم به تعویل نیست. این یک. و اگر الاحلام به تعویل الاحلام، احلام عموم باشد، مفید عموم باشد، نه عهد، این بازگشتش به نفی العموم است نه عموم نفی. تو منطق ملاحظه فرمودید ما یه سالبه کلی داریم، میگن لا شیء من الانسان به حجر، این میشه سالبه کلیه. یه سور سالبه جزئیه داریم که از او به نفی العموم، رفع العموم یاد می شود، که اون سوره سالبه جزئی است، مثل لیس کل حیوان به انسان. این لیس کل حیوان به انسان یعنی اینجور نیست که همه حیوان ها انسان باشن، لیس کل انسان به عالم یعنی اینجور نیست که همه انسان ها عالم باشن. این برخلاف لا شیء من الانسان به عالم است. اون لا شیء من الانسان به عالم سوره سالبه کلیه است. این لیس کل انسان بالم سور سالب جزئی است. همین معنای منطق تو اصول راه پیدا شد که کجا برای عموم و نفی است، این مفید سالب کلی است، کجا برای نفی العموم است، این سور سالب جزئی است. این از قبیل نفی العموم است، یعنی این چیزی نیست که ما همه خوابا را تعبیرش بلد باشیم، چه خوابای زیغتی چه خوابای واقعی. این سوره سالبه کلیه نیست که ما هیچ خوابی را بلد نیستیم، چون ظاهرن در جمع اونها معبران و عالمانی هم بودن، این فن در اون عصر رواج داشت. و ما نحنو به تعویل الاحلام، که هر خوابی را ما بتونیم تعبیر کنیم چه زیغسی چه غیر زیغسی، اینجور نیست. خب و ما نحنو به تعویل الاحلام و عالمین.
Thank you.
الان یکی که حرف میزنه ما میفهمیم منسجم حرف میزنه یا پراکنده دیگه. اون عالمان فن رویا هم همینطوره، اون هم یه رشته تحصیلی است، تخصصی است، اونا میفهمن فلعی است یا حساب شده است. الان یک کسی که در یه رشته کار کرده، در رشته فقه یا اصول یا ادبیات کار کرده، مقاله‌ای که میخونه کاملا میفهمه که این فلعی است یا حساب شده است. حرف کسی رو گوش میده میفهمه انباری است یا حساب شده است. اونا هم میفهمن این تعبیری که دهن باز کرده گفته اینی کذا و کذا و کذا و کذا، این زیقتی است یا حساب شده است. اونم یه رشته خاص است دیگه. بله دیگه، اینا چون اهلش نبودن زیقتی پنداشتن، نظیر این که خیلی از معجزات را سحر میپندارن. اما اونا که اهلش هستن میگن نه خیر، این معجزه است. دیگران یعنی فرعون و درباریان فرعون کار موسی کریم سلام الله علیه رو میگفتن سحر است و انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. اما کارشناسان فهمیدن نه، این سحر نیست. تو کارشناس ها مثل وجود مبارک یوسف سلام الله علیه ببنه این زیغس نیست، تعبیری دارد اونا. اما دیگران نه، خیلی برشون روشن نبود، مثل اینکه خیلی از معجزات را میگفتن این سحر است، کهانت است و مانندان. اما اون کارشناس واقعی یعنی اصلی یوسف سلام الله علیه این زیغس نیست، این خوابیست، از جایی برخاست و به جایی می نشیند. این در بین راه این آقایی رو دیده، یک کبوتری که جایی پرواز کرده به جایی می نشیند، یک مبدعی دارد، یک مقصدی، در بین راه کسی رو می بینه. اون کسی که طائر شناس است می دونه که از کجا حرکت کرده به کجا می رسه. اما این ماهی شناس می بینید، یه ماهی را که تو دریا می بینند می گنه این از کدوم مندر حرکت کرده به کجا می خواد برد، کی هم می رسد. اما یه رهگذر یه ماهی رو تو آب می بینه، یا یه رهگذر یه پرنده رو تو فضا می بینه. وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه گفت این خواب از کجا آمده، به کجا ختم می شود، به کی فاصله دارد، در طی این 14 سال چی می شود، بعد از 14 سال 15 هم چی می شود، این همه رو گفته. بله خب، اما اینچه نبود که خوابهای عمیق رو هم بتوانن بیاموزن. چون تعبیر رواج داشت، ملک مصر گفته بود افتونی فی رویای و قال الذی نجا منهما. در چنین فضایی اون ساقی که هم زندانی وجود مبارک یوسف سلام الله بود و از زندان آزاد شد، برخلاف اون کسی که مسئول مطبخ و آبدارخانه بود که او اعدام شد، فقال الذی نجا منهما، از اون دو نفر که اینها همه تأیید میکند که این فقال الملک عطف می شود در اون قال احد و ما که در یه صفحه قبل بود، یعنی و دخل معه السجن فتیان، قال احد و هما اینی ارانی اعصر و خمر تاخر. این و قال الملک و اینی ارانی، این عطف است بر قال احد و هما اینی ارانی اعصر و خمر. این گرچه یک صفحه فاصله است، اما تناسب معنوی ایجاب بکند که این بون عرض می شود. خب در این کریمه فرمود به این که وقال الذی نجا منهما و ذکر بعد امتین، انا اونم به کن، من گزارش به شما میدم، من میدونم که کی میتونه تعبیر کنه. یادش آمد که در زندان یه رویایی دیدن و یک زندانی بود و براشون رویا تعبیر کرد و رویا صادق در آمد، صدق مطابق با واقع شد. گفتن انا اونبئکم به تأویله فارسلون، نگفت من فتوا میدم. ملک مصر گفت افتونی، این نگفت افتیکم من فتوا میدم، گفت من شما رو گزارش میدم. یعنی کسی که فتوای این کار رو بلده هست، من از او خبر میگیرم به شما گزارش میدم، من رو به شما بفرستی. فارسلونه یعنی فارسلونی الیه. حالا رفت پیش وجود مبارک یوسف سلام الله، اونا موافقت کردند و ملاقات گرفتند و به زندان رفت و بست یوسف این حرفا را زد، یوسفو ایها صدیق. این بست صدیق را اون ساقی آزاد شده بست یوسف سلام الله داد و قرآن کریم هم امضا کرد. این که ما فهمید بگن در اصول فعل معصوم، قول معصوم، سکوت معصوم حجت است، این سکوت به تقریر برمیگردد. یعنی چیزی را که در حضور معصوم علیه السلام بگویند و او در زحال تقیه نباشد و بتواند رد کند و رد نکند و رد ننماید، میشه حجت. قرآن کریم هم دعوش بر این است، اگر یه چیزی رو نقل کرده حق ندانست که خود ابطال بکند، اگر ابطال نکرد معلوم شد حق است. وصفی را که اون زندانی آزاد شده بسته یوسف سلام الله علیه داد، وصف صدیق بود، این وصف را قرآن با سکوت امضا کرده است. یوسفو ایها صدیقو افتنا. در اونجا ملک گفت افتونی، چون مشکل مال خود ملک بود، اما اینجا مشکل برای همه شد، یعنی هم برای ملک شد هم برای ملع شد، و چون از ملع به جامعه مصر رسید مشکل مردم مصر هم شد، هم منتظرم بی صبرانه که این رویا حل بشود. لذا با متکلم الغیر، به صورت متکلم الغیر تعبیر کرد، گفت افتنا. اونگاه کل خواب را بدون کم و زیاد بر حضرت یوسف سلام الله علیه نقل کرد. افتنا فی سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع اجافون و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. اون دو نکته ای که قبلا بود اینجا هم هست، یعنی از اون سبع می شود استفاده کرد که این خوشه های خشکم هفتا بودن، و از اون یأکلهن هم می شود استفاده کرد که این خوشه های خوش باعث از بین رفتن اون خوشه های سبزن، یعنی هرچی اون خوشه های سبز رو شما فراهم کردید این خوشه های خوش اونا رو مصرف میکنن. این چه اینید که یه مقدار خوشه های سبز داشته باشید یه مقدار خوشه های خوش کاری با هم نداشته باشن، یا هفت گاو شاق داشته باشید هفت گاو لاغر کاری با هم نداشته باشن. نه خیر، الان مثلا اگر در شرق عالم خوشدالی باشد در غرب عالم پربار، خب اینا کاری با هم ندارن، ولی یک جا یک سال پربار باشد ذخیره داشته باشد سال بعد بیاد همه اون ذخیره ها را از بین ببرد، میگن این خوشدالی همه اون ذخیره ها و انبارا رو خالی کرده. خب و آخر یابسات، شما به ما فتوا بدید تا من این فتوای شما را به درباریان مصر منتقل بکنم برای دو نکته. وقتی اونجا منتقل کردن همه می فهمن این لعلی ارجو الى الناس، یا برای آن است که خبر در خود مصر منتشر بشود، یا نه چون زمامداران مصر در دربار فرعونن و اونها به حساب نمایندگان مردمن، حیرت اونها حیرت مردم است، علم اونها علم مردم است، اگر من گزارش به درباریان بدم اونا بفهمن مثلی که مردم فهمیدن. به هر کدام از دو عنایت باشد این لعلی ارجو الى الناس مصحح دارد. اونگاه وقتی فهمیدن از تو هم با خبر میشوند، بیگناهی تو هم روشن میشود، وسیله آزادی تو هم مشخص میشود. دو تا لعل مطرح است، یکی لعلی ارجو الى الناس، یکی هم لعلهم یعلمون. وقتی که اصل مطلب را فهمیدن از علم تو هم با خبر میشن، از بیگناهی تو هم با خبر میشن، وسیله آزادی تو هم فراهم میشود. چون احساس خطر کرده دیگه، خواب خطرناکی است. بالاخره این گاوهای لاغر گاوهای چاق رو میخورن، بالاخره برای کسی که مسئول مملکت است احتمال حمله میده. بالاخره این ساده ترینش همون جریان خوشسالی و قحطی بود، وگرنه احتمال حمله خوب هست دیگر، این گاوه با شاخ همینه دیگه. چون آخر ملک به درباریا گفت یا ایها الملأ افتونی، معلومه همه اینا منتظر بودن. خب حالا آمد بودون باره که یوسف داره تعبیر میکند، به صورت قاطع داره تعبیر میکند نه به عنوان یک معبر، به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک حافظ مملکت، به عنوان یک دلسوز و راهنما و هادی. یه وقت است که کار عالمانه انجام میده، میگه این خواب تعبیرش این است، این خواب تعبیرش این است، یه گزاره خبری است. مثل این که کسی که در کلاس دانشکده پزشکی درس میخونه، اگر از استاد سوال بکنه این بیماری چیست، از کجا پیدا شده، میگوید این بیماری صدرش آن است و ساقش این است و راه درمانش این است، میشه گزاره و خبر. اما یه راهنما، یه سیاستمدار، یه مسئول که کار معلم را انجام نمیده، کار امام را انجام میده، او پیشوای مردم است. این فرمان صادر کرده که خطر در پیشه، برید این کار را انجام بدید. این جمله های خبریه همه به دایی انشاء القا شده، فرمان است. تزرعون سبع سینه، یعنی برید 7 سال کشاورزیتون رو تقویت کنید، یعنی ازرعون. به غریده زیدش هم که امر کرده فزرو فی سنبله. این گونه از موارد که امام سخن میگوید، غیر از آن است که یک عالم سخن بگوید یا یک مرجع سخن بگوید. امام اون حکم علمی را با اجرا همراه میکند. اصولا هدایت این چنین است. در سوره مبارکه صف آیه 10 به این صورت آمده است: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون بالله و رسوله، یعنی آمنوا بالله و رسوله، نه خبر بده و گزار بده که این کار را میکنی، نه این کار را بکنی. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اونگاه یغفر لکم، اگر این کار کردید یغفر لکم. چون این تؤمنونه که فعل است و مرفوع هم هست، بحث به ظاهر در حکم انشاء است، او خبرش شده مجزوم دیگه، یغفرونی یغفر لکم. تؤمنونه یعنی آمنو، چون آمنو یغفر لکم، نه یغفرو لکم. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم، نه یدخلکم. خب اینجا هم موجود بارکه یوسف سلام الله علیه فرمود تزرعون سبع سنین، یعنی ازرعو ازرعو. خب به این شخص که نمیگوید، که به همون ملع میگوید، به مسئولان مصر میگوید، این گزارشگرم میرود به مسئولان دربار مصر میگوید که این صدیق گفت ازرعو، فرمان صادر کرده است. خب تزرعون سبع سنین دعوان، 7 سال پشت سر هم کشاورزی رو تقویت میکنید. این دعو یا به معنای عادت مستمر است، نظیر اون چه که دستور مبارکه ابراهیم آمده است که آیه 33 سوره مبارکه ابراهیم: و سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار. دائب از همون دعب است، دعب عادت مستمر است، مثلا که دعب آل فرعون یعنی عادت مستمرشون این بود، دعب فرعون شخص این است یعنی عادت مستمرش این است. 7 سال پشت سر هم متوالیان که شوالجی کنید، این یک. دومی که دعب را گفتم معنای تعب و رنج شدید است، یعنی با تلاش و کوشش پیگیر و مرتب 7 سال کشاورزی کنید، هر جا ممکن است کشاورزی کنید، هر کس ممکن است از قدرتش کمک بگیرد کشاورزی رو تقویت کند. تزرعون سبع سنین دعوان، خب این 7 سال از اون گاوهای چاغوراغت و خوشه های سبز و خوش پی بردن، به این که منظور آن است که دامداریتون و کشاورزیتون ضعیف می شود. اون روز هم که مسئله صنعت رواج نداشت، محور اصلی اقتصاد هم در اون منطقه کشاورزی و دامداری بود. خب اگر کشاورزی و دامداری ضعیف می شود، اینا تا قحطی گرفتار می شود. تزرعون سبع سنین دعوان فما حسدتم. خب وقتی که این مزرعه ها پربار شد، یوم الحصاد فرا میرسد، یعنی پاییز که شما باید درو کنید، محصود یعنی درو شده، منها قائمون و منها حسید، این حسید هم به معنی محسود است، نظیر قتیل به معنی مقتول، یعنی درو شده. اون درو شده ها را تو انبار نگه بدارید، اینا را از مغزها را از پوست در نیارید، این شلتوکا بذارید باشه تا محفوظ بمونه. مقدار کمی از اینها را از پوست در بیارید که مورد استفاده این حفظار شما بشه، بقیه را هم تو پوست نگه دارید که بتونه بمونه. فما حسدتم، یعنی اون چرا که شما درو کردید، فزرو فی سنبله، تو همون خوشه و تو اون غلافش بگذارید بمونه. الا قلیلا مما تاکلون، یه مقداری صرفه‌جویی کنید، قناعت کنید، یه مقدار کمی رو ببرید آسیا آرد کنید، مصرف کنید، بقیه را ذخیره کنید برای اون 7 سال بعد که خوشسالی است. این مال 7 سال اول. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، 7 سال سخت در پیش دارید بعد از این 7 سال. این شداد تنها به معنای شدید و قوی نیست، مثل بنای نافق هم سبع شدادا، سبع شداد این آسمان های هفتگانه مستحکمن، فروپاشی ندارند و مانندان، شدید یعنی غلیظ محکم. این شداد گاهی از شدت معنی حجمه و حمله و تطاول است که این با معنای دوم سازگارتر است. یعنی 7 سال مهاجم در راه، 7 سال حمله کننده در راه، به قرینه این که فرمود ثم یأتی بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهنه. مثل که گوری که به آدم حمله میکنه یا سگ گرسنه‌ای که حمله میکنه، آدم چیکار میکنه؟ بالاخره یه تکه گوشتی چیزی پرت میکنه که حمله نکنه، آدم کاری به آدم نداشته باشه. این هر گوشتی که پیش این گرگ شما بیاندازید، این یأکلوا ما قدمتم له ثم یهاجم، کار او اینه. این 7 سال قحطی و خوشسالی، شما هر چه بهش بدید میخوره، باز حمله میکنه تا تموم بشه. یأکلن ما قدمتم لهنه، نه تأکلون فی تلک السنین، نه شما اون چی که ذخیره کردید میخورید. این نشون میداد که این سبع شداد نه یعنی 7 سال سخت، 7 سال مهاجم، 7 سال حمله کننده، مثل 7 گرگ حمله کننده. این را وجود مبارک یوسف سلام الله علیه شد از همون تعبیر سبع اجافون که یأکلهن سبع اجافون استفاده کرده، یعنی این 7 گاو چاق را اون 7 گاو لاغر هزینه میکنن، اونا میخورن. اگر این 7 گاو لاغر در جای بودن، 7 گاو چاق در جای بودن که مهاجر نبودن، این 7 گاو لاغر حمله میکنن به اونا، اونا را از بین میبرن. میفرماید این 7 سال قحطی در سرزمین شماست، مثل 7 گرگ مهاجم است که شما هرچی بفرستی میخورن، دوباره حمله میکنن تا باشن، تا هستن. اینطوره یأکلن ما قدمتم لهنه. فقط یه مختصری برای شما میمونه، اینم باید بدونید، شما باید بدونید که قناعت کنید، صرف جویی کنید، حد اقل هزینه برای شما میمونه. این 7 سال دوم رو به سختی باید بگذرونید، 7 سال اول رو هم در اثر ذخیره کردن با سختی بگذرونید، 7 سال دوم رو برای اینکه ندارید اصلا. پس بنابراین 14 سال شما در زحمتی. بعد از 14 سال دیگه یک عنایتی از طرف خدا سبحانه می شود که وضع شما رو به بهبودی است. همین اون چیزی که شما قبلا فرمودید که فزرو فی سنبله، شما اینا رو تو خوشه ها و تو شلتوک ها و تو انبارا نگاه داشتید. حس یعنی قلعه، احسان یعنی چیزی رو داره تو قلعه نگهداری کنه، تو انبار نگهداری کنه. اون چرا که فرمود فزروه فی سنبلهی، این جزء تحسنون دیگه، شما احسان کردید با ساد، یعنی اینا رو تو حسن و دژ و قلعه و انبار نگه داشتید. کمی از این انباری ها و اینه که تو قلعه نگه داشتید، تو انبار نگه داشتید، برای شما میمونه که این هزینه این 700 گرانی شماست و قهدی شماست. به یک سال که نمیتونن که، به تدریج دیگه، فعل مضارع است و مفید تدریج دیگه. بله، کل 7 سال یه امر تدریجی است، امر دفعی که نیست. فرمود به این که این هر چه شما بدید در طی این 7 سال، اینطور نیست که حالا یک سال هزینه کردید تمام بشه. نه، هر چه بدید تا هست همینطوره. تا این 7 سال قحطی و خشکی هست، هر چه شما بدید و مصرف میکنه. اینطور نیست که از زمین و زمان روزی برای شما بیاد که شما ناچارید هر چی که ذخیره کردید بدید به این 7 سال بعدی. یقدر کمی برای شما میمونه. پس شما باید بدونید که 14 سال ریاضت بکشید، 14 سال قناعت داشته باشید. اون 7 سال اول رو پس انداز کنید، نخورید الا قلیلا. 7 سال دوم که ندارید بخورید، برای که پشت سر هم از شما میگیره دیگه. خب البته اونم برای اینکه سرمایه هست دیگه. خب اونگاه فرمود بعد از این 14 سال، ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یأسرون. دو مطلب هست در این کلمه. اینکه معنای آیه چیست، که خب این تا حدود روشنه. یکی اینکه بوشید مبارک یوسف سلام الله علیه این را از کجا فهمید، که این مطلب مهم است که مربوط به جلسه بعد میشه به خواست خدا، چون خواب اونها 14 ساله بود. بالاخره 7 گاو چاق، 7 گاو لاغر، 7 گوشه سبز، 7 گوشه خوش. سخن از 15 همی نبود که. این 15 همی را بوشید مبارک یوسف از کجا فهمید، از کجا خبر داد؟ خب فرمود بعد از گذشت این 14 سال، ثم یأتی من بعد ذلک عام، یه سالی فرا میرسد که به فیه یغاث الناس. سال عادی نیست، سال پر برکته. اینطور نیست که سال 15 به حالت قبل از این 14 سال برگرده بشه سال عادی. نه، سال پرباریه که در اون سال مردم مغاثن. این مجهول بودن که یغاث الناس یا از غوث است، یعنی نصرت الهی که میگیم الغیاث، الغیاث اغثنی، این در حقیقت و اجرف واویس نیایی، غوث یعنی نصرت، یعنی کمک بکن بابا، یا نه یاییست، غیث است، غیث یعنی باران. بی تناسب نیست غوث و غیث. و همونطوری که غیث یعنی باران مشکل افراد را حل میکند، کمک الهی هم مثل غیث مشکل افراد را هم در میکند. امتر علینا رحمتک علیه شعابی و رحمتک، این تعبیرهایی که تو کتاب ها هست از همین قبیله. خب باران رحمت، باران رحمت در همه اینها اطلاق میشود. پس یا از غوث هست یا از غیث. بیان را سینن استاد رضوان الله نقل کردن که برخی غیث را یعنی یایی را به معنای گیاه و نبات و اینا آورده که نظر به کشاورزی است. فیه یغاث الناس از غیث است. یک غیث هم به معنای مطر نیست، به معنای گیاه است، و یعنی کشاورزیتون خوب میشه. این معنا لطیف هست، خوب است، ولی اونطوری که از نهایه ابن عسیر برمی آید این است که غیث به معنای نبات لازمه غیث به معنای مطر است، نه معنای غیث. بیکی گاهی معنی مطر باشد، گاهی معنای گیاه. بنابراین اگر یغاسو به معنای اینکه باران رحمت فراوان می شود، این اولاست تا قوس بگیریم، چون اون قوس نصرت یه معنای جامعی است و کلی است. خب از چرا خدای سبحان این رو کمک می کنه؟ فرمان نه، از راه کشاورزی. وقتی باران بیاید هم کشاورزیشون تأمین است و هم دامداریتونشون دیگه. غیث میآید و غیث که آمد، کشاورزی و دامداری همه تأمین میشود. و کلمه و فیه یأسرون هم تأیید میکند اینا فشار میدن، اساره میگیرن، عصب دارن، همه اینا به قطرات باران اینا وابسته است. برخی اشکال کردن که مصر سرنوشتش به جزرومد نیل وابسته است، نه باران. اگر چون که نیل بالا آمد، خب آبش در دسترس مردم مصر است و کشاورزی و دامداریشون تأمین است. اگر فروکش کرد، مدی نداشت، اینا در زحمتن. مصر آبادی و اقتصادش به نیل وابسته است، نه به باران. این هم سیدن استاد رسول الله نقل کردن که بخش مهم جذر مد نیل هم به باران وابسته است. آمدن باران مستقیما همه مناطق را سرسبز می‌کند و در خود نیل هم اثر دارد. الحمدلله.